ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. افراد مسلح دست کم 14 مسافر از قوم هزاره افغانستان را در آن کشور به گروگان گرفتند. نماینده اصولگرای ورامین میگوید مجوز تجمع پنجشنبه گذشته اصلاح طلبان در این شهر غیر قانونی بود. بروکسل در پی هشدار امنیتی رفت آمد با مترو را متوقف کرد. افراد مسلح دست کم 14 مسافر را که از قوم هزاره هستند در ولایت زابل افغانستان گروگان گرفتند. این گروگانگیری 10 روز پس از اعتراض گسترده به بریدن سر 7 هزاره اسیر در دست گروه حکومت اسلامی یا داعش رخ می‌دهد. رئیس پلیس زابل روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که از تعداد روبوده شدگان و هویت آنها اطلاعی ندارد، اما مدیر شرکت اتوبوسرانی و یکی از مقام‌های محلی گفتند که افراد مسلح 3 اتوبوس مسافربری شبانه را در جاده اصلی کابل به قندهار متوقف کرده و پس از بازرسی مدارک هویت افراد فقط مسافران هزاره را با خود بردند. اسدالله کاکبر از اعضای شورای ولایت زابل هم از ربوده شدن 20 نفر که همگی جز 2 نفر هزاره بودند خبر داده است. امسال موارد متعددی از حمله به افراد هزاره و به اسارت بردن و کشتن آنها در افغانستان رخ داده است. حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت که مجوز صادر شده برای همایش اخیر اصلاح طلبان در این شهر غیر قانونی بوده و همین باعث تجمع معترضان شده است. این گفته یک روز پس از حکم وزیر کشور برای شناسایی متخلفان حادثه ورامین ابراز شده است. آقای نقوی حسینی که رسانه‌های اصلاح طلب او را به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش در مراسم ورامین معرفی کرده اند، امروز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که حضورش در این تجمع تنها برای جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش بوده است. روز پنجشنبه گذشته قرار بود مراسمی با سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و نایب رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان و مرتضی الویری از دیگر چهره‌های جناح اصلاح طلب در ورامین برگزار شود که عده‌ای از مخالفان اصلاح طلبان با تجمع در برابر سالن سخنرانی آنها تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند. امروز شنبه رفت آمد با قطار زیرزمینی بروکسل پایتخت بلژیک با استناد به هشدار مقام‌های امنیتی این کشور در آنچه اقدامی پیشگیرانه توصیف شده متوقف شد. همزمان تردد اتوبوس‌ها به طور معمول ادامه دارد، اما با اعلام وضعیت بالاترین سطح تهدید به شهروندان توصیه شده حتی المقدور به خیابان‌ها نیایند. وضعیت بالاترین سطح تهدید در پی حملات هفته گذشته پاریس اعلام شده است. این حملات 130 قربانی بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفت. و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی فرانسه در خصوص گروه حکومت اسلامی یا داعش و دیگر گروه‌های افراطی را تصویب کرد. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده که برای مقابله با حملات احتمالی تشکل‌های افراطی تلاش خود را هماهنگ و دوچندان کنند. این قطعنامه گروه حکومت اسلامی را یک تهدید بی سابقه و جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف کرده است. این قطعنامه یک هفته پس از حملات مرگبار پاریس و 8 روز پس از حملات انتحاری به جنوب بیروت با 49 کشته تصویب شد. وزیر انرژی روسیه بار دیگر به تهران سفر کرد. به گفته او بازار جهانی انرژی نیازمند همگرایی ایران و روسیه است. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دوشنبه عازم تهران شود. رؤسای بزرگترین شرکت‌های گازی نفتی روسیه هم او را در این سفر همراهی خواهند کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه که 3 روز پیش برای برگزاری نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی به ایران سفر کرده بود، این روزها برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران به سر می‌برد. او در بدو ورود به خبرنگاران گفت هرچند مجمع کشورهای صادرکننده گاز نهاد مشاوره است و دخالت در تصمیم سازی ندارد، اما روسیه انتظار دارد از رئیس‌جمهوری به اعضای این مجمع وضعیت کنونی و دورنمای بازار انرژی اهم از نفت و گاز واضح تر شود. او افزود صلح‌های جدی در برای بازگشت تمام عیار ایران به بازار جهانی وجود دارد و همچنان انتظار داریم ایران شرایط خود برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز را اعلام کند. وزیر انرژی روسیه پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که به رغم پافشاری ایران بر برگزاری مناقصه، شرکت‌های روس از امتیازهای ویژه برای حضور در این بازار برخوردار شوند. جامعه یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران در مسکو گفت که روسیه انتظار دارد در رایزنی‌های اعضای مجمع صادرکنندگان گاز در تهران گام‌های عملی برای پیشبرد منافع فروشندگان گاز هماهنگ بر اولویت مطلق کشورهای تولید کننده در استفاده از ذخایر طبیعی‌شان تأکید و تضمین شود که تمام اعضای مجمع صادرکنندگان گاز قابل اعتماد هستند. دوشنبه الکسی میلر، رئیس گازپروم، بزرگترین شرکت گازی روسیه، و ایگر سیچین، رئیس روسنفت، بزرگترین شرکت نفتی این کشور، به تهران سفر خواهند کرد. میخائیل یوریف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید کنترل بر بازگشت ایران به بازار انرژی از اولویت های روسیه است.
Большие объемы нефти и газа, которые Иран действительно способен в отсутствии санкций.
حجم قابل توجه نفت و گازی که ایران میتواند پس از لغو تحریم ها صادر کند، موقعیت روسیه در بازار جهانی را متزلزل میکند. مسکو نمیتواند مانع این روند شود، اما در صدد است آن را تحت کنترل در بیاورد و حتی امکان تأثیر منفی آن را کاهش دهد. طرح‌های تهاتر و یا سواپ نفت نمونه از این تلاش هاست که البته مورد استقبال چندانی در ایران قرار نگرفته، در حالی که انتظار می‌رود تقاضای گاز در جهان به مراتب بیشتر از نفت باشد. کنترل بر این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید دید روسیه چه طرح‌هایی در این زمینه در ازای همگرایی سیاسی با ایران به این کشور پیشنهاد خواهد داد.
دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای شرکت در سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر خواهد کرد و قرار است در حاشیه آن با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیدار کند. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار پوتین، به غیر از مسائل بازار انرژی، روابط دو جانبه، توافق هسته‌ای و اوضاع در سوریه و مبارزه با حکومت اسلامی از محورهای مذاکرات رئیس جمهور روسیه در تهران خواهد بود. به گزارش ایرنا، رهبرد مشترک ضد تروریسم مسکو تهران و 55 روز همکاری نظامی در سوریه، موضع دو کشور را بسیار نزدیک کرده. این در حالی است که در روزهای گذشته رسانه‌های غربی از جمله فاینانشال تایمز و وال استریت جورنال از بروز تنش میان روسیه و ایران بر سر اهداف بلند مدتشان در سوریه و همچنین تلاش غرب برای تشدید این اختلاف‌ها و تفرقه اندازی بین مسکو و تهران به منظور تسریع حل مناقشه سوریه گزارش دادند. دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، که به تازگی از تهران دیدار کرد، به نوعی بر این گونه گزارش ها صحه گذاشت و به شبکه روسیه 24 گفت
ایران همپیمان جدی ماست، اما نمیتوان گفت که تمام محافل سیاسی در این کشور معتقدند که روسیه باید همپیمان راهبردی ایران باشد. پس ما باید برای تضمین این موقعیت بسیار تلاش کنیم.
ایران دوشنبه میزبان سومین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که جلسات مقدماتی آن روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می شود. دومین اجلاس سران این مجمع سال گذشته در مسکو برگزار شد. آن نرایسکای رادیو فردا.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یافزم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم خواستید با اینستاگرام ما در تماس باشید، آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست: instagram.com/radiofarda. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. اما شامگاه گذشته جشنواره ادبیات در پاییز دهمین دور از فعالیتش را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرد. درباره این فستیوال ادبی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
با سخنان امیر حسن چلتن، نویسنده ساکن ایران، جشنواره ادبیات در پاییز کار سه روزه خود را در شهر وین آغاز کرد. این نویسنده 59 ساله نزدیک به 20 مجموعه داستان و رمان در کارنامه دارد و به تازگی هم دو کتابش با نامهای سپیددم ایرانی و خوشنویس اصفهان به زبان آلمانی منتشر شده. از این رو بحث محوری گفتار امیر حسن چلتن در شامگاه گذشته در حول و حوش این دو کتاب دور می‌زد. رمان سپیددم ایرانی یک بار 10 سال پیش در ایران منتشر شد ولی از انتشار دوباره آن جلوگیری به عمل آمد. داستان این کتاب بازگو کننده زندگی ایرج، مردی 60 ساله است که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی به ترک ایران پرداخته و پس از گذشت 28 سال زندگی در خارج به زادگاهش بازگشته و در پی 2 ماه اقامت و مروری بر زندگی سیاسیش به این نتیجه می رسد که برای همیشه ایران را ترک کند. خوشنویس اصفهان دیگر رمان امیر حسن چلتن که تاکنون در ایران مجوز انتشار نگرفته، خواننده را به 8 ماهی که اصفهان در پایان حکومت صفویان در 300 سال پیش به محاصره افغانها در آمده بود میبرد. کتابی که در پس زمینه تاریخی آن یک داستان عاشقانه در اصفهان قحطی زده آن دوران بازگو میشود. علاوه بر امیر حسن چلتن، 7 شاعر و نویسنده دیگر ایرانی ساکن داخل و خارج هم امروز و فردا ضمن شعر و داستانخوانی به تشریح دیدگاه‌ها، فعالیت‌ها و مشکلات خود می‌پردازند. مجید محیط، شاعر، نویسنده، ناشر ساکن شهر برمن و برنده جایزه امسال انجمن قلم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا جشنواره ادبی شهر وین را فرصت خوبی برای آشنایی و تبادل اندیشه دو طیف از نویسندگان داخل و خارج ارزیابی کرده.
فستیوال پاییزی وین امسال اختصاص داره به ادبیات معاصر ایران. جالبی این بار این هستش که از نویسندگان متفاوتی دعوت شده و هر کدوم با دیدگاه متفاوت، بعضی از این نویسندگان در واقع در تبعید می نویسن یا بیرون از ایران می نویسن و به شکل دیگه‌ای با ادبیات برخورد می کنن، در مقابل کسانی که از ایران میان نوشتنشون بیشتر تحت در واقع فشار سانسور هستش. فستیوال پاییزی وین اتفاق بسیار مهم و بزرگی هست که داره میفته و این یک تبادل فکری و نظری هست که بین حداقل 2 بخش از نویسندگانی که یک بخش خارج از ایران فعالیت ادبی میکنن و یک بخش داخل ایران. من این رو بسیار بسیار مثبت میبینم.
علاوه بر امیر حسن چلتن، ناهید کبیری و سارا سالاری هم از ایران به جشنواره شهر وین دعوت شدند. ناهید کبیری شاعر و مترجم است و داستان هم می نویسد. سارا سالاری نویسنده است و 2 داستان به نامهای احتمالاً گم شده ام و هست و نیست در کارنامه دارد. سوای این 2 در این جشنواره 3 روزه شهرنوش پارسیپور، اسماعیل خویی، عباس معروفی، منیره برادران و شهرام رحیمیان هم به عنوان شاعر و نویسندگان ساکن خارج در فستیوال ادبیات در پاییز سخنرانی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته 3 سازمان ملل متحد. اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
ادامه بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه. سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.